نهایت الحکمت یکشنبه ساعت اول 16:77 جلسه 16. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین جلعن الدائم لعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. تنبیهون تنبیه آخر تقدم ان التسلسل انما یستحیل فیما اذا کانت اجزاء السلسله موجوده بالفعل و ان تكون مجتمعه في الوجود و ان يترتب بعضها على بعض. خب ما در جلسه دیروز تمام این تنبیهات و اگر خاطرتون باشه توضیح دادیم، لذا اگر مایل باشید دیگه توضیح دیگه نمیدیم، فقط تفسیر میکنیم. گفتیم در پایان بحث از براهین تسلسل چند تذکر و چند تنبیه مرحوم علامه بیان کردن. اولی در رابطه با سخن نقض سخن میر داماد بود که گفتن براهین تسلسل از جمله برهان اسد و برهان طرف اینها صرفا در سلسله سعودی جاری است، نه در سلسله نزولی. علتش رو هم این گفتن که چون در سلسله سعودی از معلول شروع می کند به علت ادامه پیدا می کنه و علت در مسئله معلول هست، پس تمام شرایط شکل گیری یک تسلسل باطل موجوده. از جمله این شرایط که بود این است که همه حلقات با هم موجود باشن، معیت در وجود داشته باشن. اینجا معیت در وجود حاصل، اما در سلسله نزولی معیت در وجود نیست، چون از علت شروع میشد به معالیل ادامه پیدا میکند و معالیل هیچگاه در مرتبه علت نیستن. مرحوم علامه این رو رد کردن، نپذیرفتن، گفتن بالاخره این سلسله ها هر کدوم حکم علت نسبت به یکدیگر دارن، ولی خودشون بعد یه تذکری دادن و مبنی بر این که این ادله بطلان تسلسل در سلسله نزولی در صورتی وارد در صورتی جاری توسط در واقع علت تامه باشد، اگر علت ناقصه باشد جاری نمی شود. این یه مطلب بود. تنبیه بعدی این بود که عرض کردیم که با توجه به شرایط سگانه‌ای که برای تسلسل بیان کردیم، که یکی فعلیت وجودی، دیگر معیت وجودی، دیگر ترتب طولی با یکدیگر و حلقات با یکدیگر ترتب داشته باشند، گفتیم بنابراین هر یک از این شرایط سگانه مفقود بشود تسلسل باطل شکل نمیگیرد. مثال‌هایی رو بیان کردیم. گفتیم مثلا اگر وجودی بالفعل نباشد، لایتناها باشد، معیت هم داشته باشند، رابطه طولی هم داشته باشند، اما موجود بالفعل نباشند، مانند مراتب عدد که وجود بالقوه دارند، وجود بالفعل رو فاقد هستند، بلغه در اعداد تسلسل شکل نمیگیرد، چون همه اعداد الان بالفعل موجود نیستند. بعد با توجه به این که گفتیم همه اجزا بایستی بالفعل باشن، باز اجزای موجودات زمانی اون چیزهایی که منصرمون وجود هستن اینها هم باز مشمول بطلان تسلسل نخواهند شد، چرا که سطح اجتماع در اینها منتفی است. درسته همشون موجودن، درسته بالفعل هم هستن، اما سطح اجتماع در موجودات منصرم الوجود منتفی است، جزء با بعدی که محقق میشد جزء قبلی از بین رفته است. درست هم جزء قبلی هم جزء بعدی موجود به فعلا رابطه طولی هم هست در عرض هم نیستن، اما جزء قبلی و بعدی در کنار یکدیگر باقی نمیمانند. جزء بعدی که میاد جزء قبلی از بین رفته است. پس بنابراین اجزای پدیده زمانی، اجزای زمانیات و موجودات منفرم الوجود، اینها مشمول بطلان تسلسل نخواهند شد. و با توجه به اینکه گفتیم فرق دیگر که گفتیم رابطه باید طولی باشد، لذا اگر موجود بالفعل بودند مایت در وجود هم داشتند اما رابطه معلولی میان آنها برقرار نبود، باز اینها مسئول بطلان تسلسل نخواهند شد. مثل که مثل ما موجودات ممکنه جملگی در عرض یکدیگرند، ضمن اینکه رابطه موجودند بالفعل ملیت هم با یکدیگر دارند اما رابطه طولی میان اونها برقرار نیست. همگی فرع بر یک اصل واجب الوجود و علتشون در خارج است. تسلسل موجود میان موجودات ممکنه هم باطل نیست. این تنبیه دوم بود که حالا اینو تفسیر میکنیم. بعد خب و انت خبیر لان البرهانین المتقدمین المنقولین عن الشیخ و الفارابی، اینجا نقص مفهوم علامه است نسبت به سخن میر، و شما دانایی آگاهی به این که دو برهانی که گذشت، دو برهانی که از شیخ و فارابی نقل شد، برهان طرف و برهان اسد، اینها جاریان فی صورت تصاعد و تنازل جمیعا، این هر دو در صورت تصاعد و تنازل با هم جاری می شوند، یعنی هم در سلسله نزولی هم در سلسله صعودی. البته در صورتی که ما کانت سلسلت و معلفتن من علل تامه، در صورتی که سلسله ترتیب شده باشد از یک سلسله علل تامه. و اما العلل الناقصه فیجر البرهانان فیها اذا کانت سلسله متصاعده، اما علل ناقصه اگر سلسله مجموعه از علل ناقصه بود، در این صورت برهانها در سلسله صعودی جاری میشن نه در سلسله نزولی. دو برهانی که هسته در سلسله صعودی جاری میشن نه نزولی. چرا؟ لوجوب وجود العلت الناقصه حند وجود المعلول و معه، چون ما در بحث واجب القیاس گفتیم و در فرق بین علت و معل، علت ناقصه با علت تامه گفتیم، فرق علت تامه و ناقصه در این است که گرچه هر دوی اونها در فقدان معلول مؤثرن، اما اون علتی که در وجود و ایجاد معلول مؤثر تامه است، علت تامه است، وگرنه علت ناقصه با اومدن معلول حدیث نمی آید. لوجوب وجود علت ناقصه، برای اینکه واجب است علت ناقصه در کنار لوجوب وجود علت ناقصه حند وجود المعلول و معه، برای اینکه وجود علت ناقصه بله لوجوب وجود علت ناقصه عند وجود المعلول، چون علت ناقصه در کنار معلول هست اما معلول در کنار علت ناقصه نیست، لذا در سلسله نزول در سلسله صعودی که علت ناقصه باشد، چون علت تامه باشد، چون از معلول شروع میشه و به علل ادامه پیدا میکنه، تمام علل در مرتبه معلول هستن ولی که علل ناقصه باشن، لذا اون شرط اجتماع محقق است. برای اینکه واجب است که علت ناقصه در کنار وجود معلول و با وجود معلول موجود باشد. پس بنابراین شرط اجتماع در سلسله صعودی جاری و موجود است. به خلاف ما اذا کانت سلسله متنازله، به خلاف این که اگر سلسله نزولی باشد، چرا؟ چون از معلول از علت شروع میشد به معلول ادامه پیدا میکنند، معلولایی هم که پایینن در کنار علت وجود ندارن، و عدم وجود به وجود المعلول عند وجود العلت ناقصه، برای اینکه واجب نیست معلول در کنار علت ناقص است حضور و وجود داشته باشد. پس بنابراین تماز طرح او، پس اون که جناب میر داماد بیان کرده است، فما ذکره من ان معیار الاستحاله و اجتماع لا متناهی، این که ایشون بیان کردن که ملاک استحاله یعنی ملاک بطلان تسلسل چیه، این است که اجتماع لا متناهی یعنی سلسله لا متناهی و سلسله نامحدود اجتماع پیدا بکنن در جزء من اجزاء سلسله تامه، این که هر جزی از اجزای سلسله شرط اجتماع در هر جزی از اجزای سلسله محقق بشه، یعنی در کنار هر جزی همه اجزا باید باشد و هوا متعطل فی صورت تفاوت، و این شرط هم در صورتی که سلسله سعودی باشد فقط می آید و حاصلت متعطل یعنی می آید متحصلون فی صورت تساعد دون تنازل، ولی در تنازل در سلسله نزولی نیست، فمازتره ممنوعون، این جواب اون فمازتره، این سخن جناب میر ممنوع است و نمیپذیره، اونو غلط است. تنبیان آخر
آمه
تنبیه آخر، تقدم ان التسلسل انما یستحیل فیما اذا کان از اجزاء السلسله، دانستید که تنبیه دیگر، دانستید در گذشته گفتیم که تسلسل در صورتی محال است که این صفت داشته باشد، در جایی که فیما اذا کان است، در جایی که اجزاء السلسله موجودتن بالفعل، اولا که اجزاء مجموعه موجود بالفعل باشد، همشون الان موجود باشد، دوم ان تکون مجتمعتا فی الوجود، این که این اجزای موجوده بالفعل جملگی معیت وجودی داشته باشند، مجتمع در وجود باشند، سوم و ان یترتب بعضها علی بعض، این که بعضی از اونها بر بعضی دیگه مترتب بشن، یعنی بینشون رابطه طولی باشد نه رابطه عرضی، هر کدوم بر دیگری ترتب داشته باشند. پس این سفر شد، حالا با توجه به این سفر ولو کان بعض الاجزا موجودتن بالقوه، بنابراین اگر پاره از اجزای سلسله موجود باشن اما موجود فعلی نباشن، موجود بالقوه باشن، مثل چی؟ مثل بعض مراتب العدد، مانند بعضی از مراتب عدد، چون عدد تا بی نهایت میره اما این تا بی نهایتی فعلیت ندارد، می تواند فعلیت پیدا کنم اما الان همه اعداد که فعلیت ندارن، موجودتن بالقوه سر از مراتب العدد فلیس مستحیلن، در این صورت یه همچین سلسله ای که بعضی از اجزای با وجود اینکه نامتناهی ولی موجود بالقوه است این محال نیست، چرا؟ لان الموجود منهم متناهی دائما، چون اون چیزی که الان موجوده بالفعل موجوده همیشه متناهی و محدود است، دائما محدوده این چیزی که الان موجوده، لان الموجود منه فعلا، این فعلا از بنده فعلا متناهی دائما، دائما محدود و متناهی، و همچنین این در رابطه با شرط اول بود، هم و کذا لو کانت موجودتن بالفعل، همچنین اگر سلسله موجود بالفعل بود، لکنها غیر مجتمعتن فی الوجود، اما مجتمع در وجود نبودن، معیت وجودی نداشتن، مثل چی؟ فالحوادث زمانیه، مانند زمانیات، بعضها معدومتون عند وجود بعض، حوادث زمانیه چجور منصرم الوجود هم، یعنی بعضیشون که محقق میشن اون بعض قبلی که میشن معلوم میشن، بعضی از این حوادث یعنی پاره از این حوادث زمانیه معلوم میشن وقتی که بعضی دیگه موجود میشن، فهمید؟ لیکن بعد لتناهی ما هو الموجود منها دائما، در اینجا این مسئول تسلسل باطل نمیشه، چرا؟ برای اینکه اون چیزی که از این سلسله همیشه موجود است چیه؟ متناهی نامحدود نیست، چون همیشه یه جزء از بین میره و اون چیزی باقی میمونه همیشه متناهی، لکه و اما با توجه سطح سوم که گفتیم باید ترکبی باشن و رابطه طولی داشته باشن، نتیجه میگیریم که تظل و کانت موجودتن، اگر اجزای سلسله موجود باشن بالفعل مجتمعتن فل وجود، مجتمع و معیت در وجود هم داشته باشن و معیت وجودی داشته باشن، لیکن لا ترکب بینها، اما ترکب میان این اجزا برقرار نباشد، رابطه طولی نباشد، اینو داخل پرانتز بذارید از اینجا بعد تو ترتب چی آقا؟ الان اینکه یوهی گفتید ترتب، ما قبلا ترتب رو گفتیم، اما حالا یه بار دیگه میگیم لحوه توقف البعض علی البعض وجودن پرانتز بسته. منظور از این ترتب چیه؟ خب الان میداره ترتب این که بعضی بر بعضی دیگه وجودن ترتب داشته باشن، اینکه بعضی از اجزا بر بعضی دیگر اجزا وجودشون مترتب باشه، یعنی وجودشون مترتب بر وجود دیگری باشه، بگه تا اون نگه من نمی آیم، پرانتز بسته. لا ترتب بین ها هر مثل چی؟ تعدد غیر متناهی من موجودات لعلیت ولا معلولیت بینها، ها مانند یه مجموعه و تعداد نامحدودی از موجودات مثل ممکنات که هستن، موجودن، مجتمع هستن، لیکن لا ترتب بینها، ترتب میان اونها نیست، رابطه علی و معلولی میان اونها نیست، نه من علت شما هم شمایم، نه شما علت من، جملگی معلولی بر یک علت واحد. پس اینجا هم تسلسل شکل نمیگیرد. چرا؟ والوجه فی ذلک، در تمام این سه مورد تسلسل شکل نمیگیرد. چرا؟ وجه در اینکه در این سه مورد تسلسل شکل نمیگیرد این است که انه ليس هناك مع فقد شيء من الشرائط الصلاة سلسلة واحدة موجودة غير متناهية، چون هر کدوم با فقد و با فقدان هر یک از این شرایط سگانه دیگه سلسله واحدی که موجود باشن و غیر متناهی باشن شکل نمیگیره تا ادله بطلان تسلسل در اونها جاری بشه. ولوجه فی ذلک انه لیس هناک سلسلتون مع فقد شيء من الشرائط الصلاة، با وجود هر یک از این شرایط سگانه لیس هناک سلسلتون، در این میان سلسله وجود ندارد، که این سلسله چجور باشه؟ واحدتون، یه سلسله یگانه باشد، موجودتون، موجود بالفعل باشد، غیر متناهیتون، غیر نامتناهی هم باشد، اون وقت موضوع برای بطلان تسلسل درست میشه. اصلا یه همچین چیزی نیست، حتی یجری فیها براهین الاستحاله، تا اینکه براهین استحاله در اون جاری بشه. تنبیه آخر، تنبیه سوم. خب تنبیه سوم هم توضیح دادیم، اشاره میکنیم، گفتیم که تمام ادله تسلسل، بطلان تسلسل در تمام اقسام علت فاعلی، در تمام اقسام علل جاری میشد، اما علت فاعلی، علت مادی، علت سوری و علت قائی. اینو توضیح هم دادیم، یعنی چه برای چی. تنبیه آخر، مقتضا ما تقدم من البرهان استحالة التسلسل في اقسام العلل كلها، مقتضای آنچه که از براهین استحالة تسلسل و بطلان تسلسل گذشت این است که مقتضای آنچه که از برهان گذشت چیه؟ مقتضا ما تقدم من البرهان استحالة التسلسل، این که تسلسل باطل است فی اقسام العلل کلها، در تمام اقسام علل، من العلل الفاعلی، من بیان این کلها. اقسام علل چی هستن؟ علت های فاعلی، علت های قائی، علت های مادی، علت های سوری. همه اقسام که آرگانه علت رو تسلسل برای صدق می کنن. کما ان مقتضاها استحالت او فی العلل تامه، همون یعنی همونطور که اقتضا دارد که در مجموعی از علل تامه بطلان اقتضا داره، در این علل کارگانه هم بطلان رو افتضاح دارد. یعنی فرق نداره، فکر نکنید فقط این مخصوص علت تامت، نه علل فاعلی، علل مادی، سیری و قایی رو هم شامل میشد. چرا؟ برای اینکه لعلن ملاک الاستحاله، چون اون چیزی که موجب بطلان میشد لأن الملاك الاستحالة، چون اون ملاك و مبنا و سببی که باعث می شود تشکل باطل باشه چه بود؟ ذهاب و توقف الوجودی الى غیر النهایه، این که توقف و ترتب وجودی میان اجزا تا بی نهایت ادامه پیدا بکنه، این که ترتب وجودی ادامه پیدا کنه. حالا این ترتب وجودی در قایت وجود الغایت باشد، وجود الماده باشد، وجود صورت باشد، وجود العلت الفاعلی باشد، وجود العلت تامه باشد، فرق نمی کنه. مهم این است که توقف وجودی باشد تا نهایت. این توقف وجودی در هر چیزی می تواند محقق باشد. و هو این توقف وجودی، زنبر این توقف وجودی، و هو موجود که جمعی اقسام الالل، این توقف وجودی در تمام اقسام و گونه های الالل جاری و موجود است. و یه تبایین به ثالثه از این که گفتیم که از اله استحاله تفصل در علت مادی و علت سوری جاری می شود، نتیجه می گیریم که و یه تبایین که در ماهیت هم تسلسل جایی نیست. چرا؟ چون ماهیت گفتیم که مرتب از ماهیت چیه؟ جنس و فرد. جنس و فرد چیه؟ گفتیم که همون ماده و صورت است. ماده و صورت اگر به نحو لا به شرط عقل بشوند ماده و صورت هم، اگر لا به شرط لا عقل بشوند جنس و فرد هم، یعنی به شرط لل هم لا به شرط عن الهم، به شرط للحمل یعنی این که قابل حمل نیستن، قابل حمل بر موجود عینی نیستن چون ذهنی هم، و به شرط لابه شرط عن الحمل هم یعنی که میخواد حمل بشه میخواد نشه و میتوانه تحمل بشه و اینا توضیح داریم میگذاریم. و یه تبین به ذالک از این که گفتیم روشن می شود که استحال ایزن همچنین روشن می شود استحالت تسلسل فی اجزای ماهیت، این که تسلسل در اجزای ماهیت نیز محال است. چرا؟ سن یکون مثلا لنجلسه جنسون الهی و نهایت، به این صورت که مثلا برای جنس ماهیت جنسی تا به نهایت بشه، لجنسه ای جنسون، لجنسه جنسه ای جنسون الهی و نهایت، یا اینکه اول فصل فصل الى غیر النهایه، یا اینکه برای فصل فصلی تا به نهایت باشد، به فصل این فصل و فصل فصل این فصل الى غیر النهایه. چرا؟ لان الجنس و الفصل هما الماده و الصوره، چون جنس و فصل همون ماده و صورت هم منتها اعتبارا با هم فرق میکنن، حقیقتشون فرقی نمیکنن، لحاظ یعنی اعتبار در مقابل حقیقت قرار دارد، یعنی تفاوت حقیقی با یکدیگر ندارند بلکه تفاوت اعتباری، همون ماده و صورت هم با این تفاوت که مأخوذتان لابشر، یعنی مأخوذ لابشر هم لابشر عن الحمل، میخوان هم بشن میخوان نشن، اما جنس و فصل مأخوذتان به شرط لا، به شرط لا، جنس و فصل به شرط لا، عوض میخوام بله لا به شرط اون به شرط لا من علا ان الماهیت، ضمن اینکه دلیل دیگه علا ان الماهیت الواحده لو ترتبت من اجزاء غیر متناهیه، علاوه بر این که ماهیت واحده لو ترک شود من اجزای غیر متناهیه، علاوه بر این که ماهیت رو گفتیم چیه؟ ماهیت پاسخ در پاسخ چیستی، پاسخ از پرسش در مورد چیستی اشیاء و پدیده ها، یعنی باید قابل حمل بر اشیاء باشد وگرنه دیگه صدق تعریف نمی کند و دیگه صدق ماهیت نمی کند. ماهیت یعنی پاسخ ماهون، این که دیگه در تعریف چیستی اشیاء بیان می کنی، پس یه نوع تعریف است تعریف معاوی و حمله بر اسلام میشن. خب بنابراین اگر این گونه است، پس ما اگر اجزائش غیر نامتناهی باشد و محدود نباشد، نامحدود که قابل تعقل و تصور نیست، که بسیار قابل تصور نیست و چیزی که قابل تصور نیست که اصلا نمیتونن معرف قرار بگیرد، که اینجا این معرف قرار میگیره باید تصور که کنید. معرف باید اجلای اولا معرف باید اجلای از معرف باشد، برید آشناتر و روشنتر و مبینتر از معرف یعنی اون چیزی که تعریف میکنیم باشد، و این آزمایش این است که ما بتونیم این معرف رو تصورش بکنیم. چیزی که لا بی نهایت باشد تا لا یتناها ایران پیدا بکند، این قابل تصور نیست. پس دیگه و خلق لازم نیست، یعنی اون چیزی که ما میگید ماهیت دیگه نیست. و علا مضافا بر این که علا بر این که ان الماهیت الواحده لو ترکبت من اجزای غیر متناهیه، ماهیت یگانه یک ماهیت اگر از اجزای غیر متناهیه تشکیل بشود، نامحدود باشد، استحال تعقلها، تعقل و تصور اون این چنین ماهیتی که دارای اجزای نامتناهی محال می شود و هو باطل، این هم باطل است. چرا؟ لانه یلزم من هول خول و ان یکون الماهیه لیست به ماهیت، ماهیت ماهیت نباشد. خب اینو الحمدلله تمام کردیم. و اما بحث اصلیمون شروع می‌شود که به حول عبر الهی داخل بحث می‌شیم. الفصل السادس، بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل السادس به لعلت الفاعلیه نتقدم ان الماهیت الممکنه فی تلبسها بالوجود تحتاج الى مرجح لوجودها ولا يرتاب العقل ان المرجح الوجود شأنا بالنسبة الى الوجود غير ما للماهية من الشأن بالنسبة اليه. خب بحث ما در اینجا بعد از این بحث اوجه سنگینی که راجع به سعوم علیت و معلولیت داشتیم و نسبت میان علت و معلول رو بیان کردیم، میخواییم بحثی رو ارائه بدیم راجع به علت فاعلی و در واقع میخواییم بیان بکنیم که تأکیدی در همون سخن پیشین داشته باشیم که ماهیت برای تحققش در خارج نیاز به چه دارد؟ نیاز به یک مرجح دارد. چون گفتیم نسبت ماهیت به وجود یک نسبت لایق نسبت عدم امکانی نسبت وجودی نیست، نسبت به وجود و عدم نسبتی مساوی، بنابراین نسبت به هیچ از وجود و عدم نسبت وجودی و ضروری ندارد. برای اینکه این از حالت تساوی خارج بشود و به سرحد وجود و ضرورت برسد، ناگزیر بایستی یک عامل بیرونی در کار باشد و یک مرجح بیرونی در کار باشد که به او وجود بدهد. ما میخواییم حرفمون اینه، میخواییم اینجا این رو حالا ثابت بکنیم، اینو تأمل بکنیم که حتما این وجود میتونه، این وجود باید باشد، این که از خارج مرجح قرار بگیره باید وجود داشته باشه. در مقابل نظریه مادیون و ماتریالیست ها که خود این علل طبیعی رو و فواید طبیعی رو کافیه برای تحقق پدیده های مادی میدانند، این حالا توضیح میدید. اولا میدانید که و میدانید که موجودات مادی چهار علت دارند: علت فاعلی، علت مایی، علت ماتی، علت سوری، علل اربعه. دو علت نخست رو بهش میگن علت وجود یا علت خارجی، علل خارجی. برای چی؟ برای اینکه خارج از وجود موجودات قرار دارن، در ذات موجودات نهفته نیست. قاید یه چیزی که موجود خارج از موجود قرار داره، فاعلش هم باز همون که در واقع مؤتی وجود خارجی، همون مرجعی که از خارج به اون وجود میبخشه. علت مادی منتها، علت مادی و علت سوری، اینها رو میگن علت قیام، علت در واقع داخلی، علل داخلی. برای اینکه در حکم اجزاء موجودات هستند، یعنی داخل موجودات هستند، دیگه چیزی از خارج نیست. اصلا موجود مادی مرکب من الماده و صوره، مرکب از ماده و صوره است. بنابراین به همین جهت از این تعبیر می کنند به علل داخلی. البته راجع به صورت هم دیگه نمیخوایم حالا بحث بکنیم، اما علت سوری رو گاهی علت تمامی هم بهش میگن. مرحوم سبزواری در منظومه از اون تعبیر به علت تمامی کرده. علتش این است که تمامیت و کمال شیء مادی به این صورت پیدا بکنه و با ماده تنهای چنین تمامیتی حاصل نمیشه. ما ماده را هر جور فرض کنیم دارای صورته، در بیشترین حالات باز دارای شکل بیشکلی است. ما ماده را خارج از صورت نمیتوانیم پیدا کنیم. پس بنابراین اون چیزی تمامیت سید اون حاصل می شود که صورت هست نه ماده. لذا میگن سیئیت سید به صورت لا به ماده. پس سیئیت سید، این که این سید سید حساب می شه، این به صورت هست. اگر این صورت نداشت ماده هم جایی نداشت که خودی که بخواد نشان بدهن. خب منطقه این ها مال علل برای موجودات مادی بود. موجودات و یه سری موجودات داریم، موجودات مجرد، موجودات فرامادی که در عالم مفارقات وجود دارن، مثل ملائکه و کروبیان و ملکوتیان. این ها دیگه چون برخوردار از ماده نیستن و وجود مادی ندارن، طبعا دیگه اون دو علت اخیر رو فاقدن. علت فقط علت فاعلی دارند و علت قائلی دیگه علت مادی و علت سوری نخواهند داشت. علت این بحث متناسب خودش رو می طلبه. اما به دخل فسرانه این فرد علت فاعلی و علت قائلی در تمام موجودات مشترک است. تعریفی ملا صدر در جلد پنج اسباب دارند. ایشون می فرمایند در صفحه 27 ایشون می فرمایند که اون دانشی که به طور خاص به مسائل مادی می پردازد، به موجودات مادی می پردازد، از اون به علم طبیعی یاد می کنند. اما اون دانشی که به طور خاص به موجودات مجرد می پردازد، که بررسی موجودات مجرد می پردازد، از اون تعبیر به علم مفارقات می کنند. که به مفارقات می پردازد، اون به مادیات می پردازد. خب این یه نقطه. و اما فاعل و علت فاعلی چیست؟ فاعل اصلا چیست؟ فاعل ما به چی میگیم؟ به چی میگیم؟ و تفاوت علت فاعلی خیلی مهم. ما عنایت میکنیم اینها رو به این صورت هم در کتاب نیست، باید توجه و تحمل داشته باشید تا کتاب رو خوب انشاءالله احاطه پیدا بکنید. علت فاعلی چیست؟ اصلا فاعل چیست؟ این اصطلاح رو باید بدانید که حتما باید توجه داشته باشید که فاعل دو تعبیر مختلف دارد، دو اصطلاح خاص دارد. اصطلاحی در میان عالمان طبیعی و در میان طبیعیون اصطلاحی در میان حکیمان الهی. از اون فاعلی که در میان طبیعیون رواج دارد به عنوان فاعل طبیعی یاد می شود، از این به عنوان فاعل الهی یاد می شود. این رو خیلی باید توجه داشته باشید که فرق نشه و بدانید در کتاب ها مطالعه می کنید، بدانید منظور از علت فاعلی در اینجا چیه. علت فاعلی معنای فاعل طبیعیه یا علت فاعلی معنای فاعل الهیه؟ تفاوت اینها در چیه؟ تفاوت اساسی با هم دارن. فاعل طبیعی صرفا اون عامل عاملی است که ماده رو آماده میکنه برای اینکه صورت ها رو بپذیرن. مثلا فرض کنید نجار ماده رو آماده میکنه صورت میپذیره، تراش میده، درخت رو میکنه، تراش میده، صیقل میده، چه میکنه تا صورت های مختلف میپذیره. در واقعی ها این که مثلا فرض بکنید خلاصه هر چیزی که منشأ یک تغییری و منشأ یک تحولی و زمینساز یک تغییر و تحول و پدید آورنده یک نحو حرکتی در موجودات باشد، از اون تغییر فاعل طبیعی می کنم. با این حساب مثلا و این یه مفهوم عامی، اونم فقط در حوزه موجودات مادی پیدا می کنه ها، دیگه به عوالم فرامادی و عالم مفارقات تصریح پیدا نمی کند. مثلا طبیبی که انسان رو معالجه می کند این فاعل طبیعی است. علت اینه یه تغییری در اینجا انسان ایجاد می کنه، یه حرکتی به تحولی در اینجا در انسان طبیب می آورد و او رو علاج می کند و مرض رو از او دور می کند، یه تغییر در ایجاد می کند. یا این که بادی که باد انرژی که باعث به حرکت در آمدن مثلا فرض کنید آسیاب می شوند، باعث به حرکت در آمدن موتورها و دستگاه‌های عظیم صنعتی می شوند، اینها همه فاعل طبیعی هستند چون برانگیزنده و پدید آورنده نوعی تحول و نوعی حرکت در خیلی دیگری هست. هر چیزی که نوعی تحول، نوعی تغییر، نوعی حرکت در شیء دیگری ایجاد بکند، این رو در اصطلاح طبیعی میگن فاعل طبیعی. خب در کنار فاعل طبیعی فاعل الهی رو داریم که واجب الوجود است. این تفاوت اساسی با فاعل طبیعی دارد. چرا؟ چون فاعل ارادی محقق و معطی وجود است، رجبخنده وجود است، اعطا کننده وجود است، نه اینکه صرفا یه تغییر ایجاد بکنیم، اصل وجود رو میرفتن. فاعل طبیعی وزش فاعل صناعی هم یاد میداد که در صنعت پیشه و در محاورات و صنایع ما به کار میبریم. سازندگان همه فاعل طبیعی هست. اما فاعل الهی اصل وجود رو داده، یعنی ماهیت و اصالت لاستزاییت خارج کرده، بهش داده نسبت وجودی داده، ماهیت رو واجب التحقق و واجب الوجود و واجب الحصول کرده، واجب الوجود کرده. چون از که ما لم یجب لم یوجد، تا مادامی که مرحله ضرورت و وجود در حسی نرسد تحقق پیدا نمی کند. این وجودش از کجا آمده؟ ما ادعامون این خلا ثابت می کنیم، ادعامون این است که از چی گرفته؟ از فاعل الهی. پس فاعل طبیعی یک نقصی در ایجاد فاعل در ایجاد مفعول و فعلش ندارد، فقط اونو آماده می کند صور مختلفی رو بزنید. مثل نجار، نجار در نظر بگیرید، تو چوب رو اینجا نکرده، این صندلی رو اونجا نکرده، وجود این صندلی از این نیست. علتش اینه که معتصم فاقد سیر نمیتواند باشد. این سازنده ای که اینجا ساخته خودش هم فاقد وجود است، دیگری باید بهش وجود ده. ممکن الوجود است دیگه، نمیتواند ذات نایافت از هستی بعد بتواند که شود هستی بعد. موتیسه فاقد سیر نمیتواند باشد. این که وجود بخشیده باید چی باشد؟ که خودش منبع و مخزن وجود باشد و همون چیزی که ما تعبیر میکنم از اون به واجب الوجود. پس دو اصطلاح واجب در واقع فاعل طبیعی و فاعل الهی رو دارست دیگه هم میشه. خب در رابطه با فاعل طبیعی یه نسخه دیگه رو حرف بکنم و بپردازیم به مسائلی که جناب علامه فرمودن. یه تفاوت دیگری هم بین فاعل طبیعی و فاعل الهی وجود دارد که تفاوت مهمی و اون این که فاعل الهی که ما میگوییم، فاعل طبیعی که میگوییم درست علت فاعلی. یه مثالی رو بزنیم بازم میزنیم. ملا صدرا به صندلی مثال زده، در هدایه اسیریه به کوزه و کوزه‌گر مثال زده، به هر کسی به یه مثال زده. فرض بکنید که همین مثال کوزه و کوزه‌گر رو میزنیم. کوزه‌گر همین این کوزه که شما میبینید در اینجا یا این صندلی که شما در اینجا میبینید دارای چهار علته. علت فاعلی، علت قائی، علت مادی، علت سیری. علت فاعلی نجار است، علت قائی این که هدفی بوده که این ساختن این را تشکیل میداده که بنشینیم روی اون و مطالعه بکنیم یا این که در کلاس حاضر باشیم در بتوانیم اجتماع درس بکنیم. پس این دوتا علت. علت مادی سوریت، علت سوری کرسریت، این صندلیت. حالا صندلی بودن هست، کرسی بودن هست، صندلی بودن هست. این شکل خاص و هیئت خاصی است که واجد است. ما میبینیم که در اینجا میبینیم که علت فاعلی چیه؟ نجاره. حالا اینکه نجار که موتی وجوده نیست، این که زیده این ایجاد کرده، این که درخت خلق کرده که نجار نبوده، که موتی وجودش این نیست. پس علت فاعلی که اینجا میگیم منظورم علت فاعلی چیه؟ طبیعیه. اون وقت این ترجمه بود این علت فاعلی که طبیعیه، یه علت فاعلی ماورای اینها وجود داره که چیه؟ خداوند هست، واجب الوجود هست، که اصل وجود از اون هست. همون طوری که همون گونه که شما میوهی که بر روی درخت هست اون میوه هم چیه؟ اون میوه زردالو یا هم پرتقال، هر میوه که هست این هم در واقع مصنوع چیه؟ مصنوع باغبانه. با علت فاعلی چیه؟ باغبانه. اما موتی وجودش چیه؟ موتی وجودش خداوند هست. یه تفاوت عمده میان این موتی وجود، این علت فاعلی الهی به معنای موتی وجود با فاعل طبیعی به معنای به حرکت درآورنده و تغییر دهنده و سازنده این مصنوع و این پدیده مادی وجود داره و اون این که این نکته را خیلی دقت بفهمید و اون این که در فاعل طبیعی در فاعل طبیعی تمام این علل چهارگانه‌ای که نام بردیم، فاعل طبیعی که همون علت فاعلی با علت غایی با علت مادی و علت سری، همه هم عرض هم در عرض هم عرض هم و در عرض یکدیگر و با هم در صنعت و ساختن و پیدایش این موجود مادی دخالت دارند. یعنی علت فاعلی همون موقعی که داره کار میکنه چون در کنارش باید باشه، صورت هم باید داشته باشه، هدف هم باید باشه. اگر انگیزه نباشه، هدف نباشه، اصلا علت فاعلی حرکت نمی کنه. پس اینید همه توامان متارکن و این سیر و پدیده مادی که ما در خارج مشاهده می کنیم حاصل جمع اثرگذاری چهار علت هست. چهار علت با هم که اثر می گذارن یک شیء واحدی پدید می آید به نام علت، به نام این معلول خاص، به نام صندلی، به نام هرچی که هستی در جو فرمودی. پس در واقع هر کدوم از این چهار علت رو به جهتی و به تعبیری می توانیم در حکم علت ناقصه بداریم تا حاصل جا بشین علت تامه این میشه. اما در رابطه علت فاعل الهی این گونه نیست. فاعل الهی اساسا علت دیگری در کنار او اثر گذار نیست. یعنی مؤتی وجود وقتی وجود داد دیگه اینه که علت مادی در کنار فاعل الهی و در کنار خداوند تأثیر بکنند، یه علت سیری علت غایی نه، اینها در طول اون قرار میگیرن. به چه صورت؟ بحث جعل خوندی چیه؟ بحث جعل، جعل چندی بشه اینو یه مقدمی عرض میکنم و این بحث تمام بشه، خیلی مهمه توجه بکنید. بحث جعل چه بود؟ میگفتیم که جعل رو ما دو قسمت تقسیم میکردیم، جعل بسیط، جعل مرکب. بعد از یه جهت دیگه دو قسمت تقسیم میکردیم، جعل بالعرض، جعل بالذات. جعل بسیط چه بود؟ جعل مرکب چه بود؟ جعل بسیط میگفتیم جعل الشیء، جعل الشیء مثل همون وجود وحدی و وجود سیستمی و فیلم ها توجه فرمودید. کانه تامه و کانه ناقصه، جعل بسیط مفاد کانه تامه، جعل مرکب مفاد کانه ناقصه. جعل سیل یعنی اصل وجود شیء جعل میشه. اما در جعل مرکب مفاد کانه ناقصه چی بود؟ جعل شیء لشیء. یعنی مثلا جعل مثلا کتابه لل انسان، جعل العلم لل انسان، که در جعل مرکب چی پدید میاد؟ اوصاف کمالی موجود پدید میاد. ترجیح فرمودید اوصاف کمالی که زائد بر وجودن و خارج از وجودن، اینها در جعل مرکب هست. بهتره اوصاف انسان مثل علم، شجاعتش، دیگر بکنم کتابتش یا گفتنش، همه و همه و همه و همه اینها همه مجعول جعل بسیط هم، جعل مرکب هم. اصل وجود آدمی مجعول جعل بسیط هم، یعنی ترکیبی ندارد، خود اصل شیء هست، اصل وجود هست. بعد من توضیح دادیم و خودتون هم سید این یکی. یه بحث دیگه هم داشتیم، جعل تقسیم دیگری هم داشتیم، جعل بالذات و جعل بالعرض. میگفت این اون چیزی که مجعول قرار میگیره چیه؟ اصل الوجود مجعول قرار میگیره. در بحث اصالت ماهیت هم بسید، اصالت الوجود هم بسید، میگفتیم که اصل وجود است که مجعول حق قرار میگیره، مجعول خداوند قرار میگیره. این خداوند در خارج وجود رو ایجاد میکنه، وجود رو جعل میکنه، به وجود تحقق میبخشه. اون وقت با این که وجود تحقق پیدا کرد، لوازم وجود هم به تبع اون تحقق پیدا میکنه. یعنی اولا به ذات خداوند تبارک تعالی اون لوازم رو جعل نکرده، اون جوال لوازم رو نیافریده، بلکه چی کرده؟ اصل وجود رو آفریده، اون لوازم به تبع اون پدید آمدن، ماهیت هم به تبع اون میاد، خصوصیات و رنگ و زوائدی که شما میبینید اینا همه هیچونی در اصل وجود که نیست. در اصل وجود که حالا این زردالویی که شما میبینید زرده، این زردی زردالویی که توی وجود نیست، یعنی وجود که رنگ نداره، که چون گفتیم که زردالویی وجود دارد، انسان وجود دارد، درخت وجود دارد، حیوان وجود دارد، سنگ وجود دارد، میبینید که این وجود مشترک معنویه بین همه هست، بین همه هست. پس باید وجود یک چیز امر بسیطه، یه امر خالصه و یک امر بی‌پیرایه و منزه و برکنار از این شخصیات و تشخصات و خصوصیات این چنینی باشد دیگه. اگر زرد باشد که منم باید زرد بشم، امام باید زرد بشم. وجود درش زردی نیست، وجود که به این قالب خاص و به این استعداد خاص و به این ظرفیت خاص که برخورد می کند، چون که این خصوصیات رو بدان کنه زرد می شه، درد می شه، اینطور می شه و خصوصیاتی که حدیث از پدیده ها دارن، پدیده های مادی دارن. رضا علی سینا گفت که ما جعل الله مثل سطح، مثل سطن بل اوجده ها، خداوند زردالو رو زردالو جعل کرد، اون رو وجود بخشی وقت از لوازم ثانیان بالعرض زردالو بودن هم تحقق پیدا کرد. این بحثی جعل از این بحثی خیلی مهمه، حتما خوندید اما باید بیشتر مطالعه کنید، بیشتر یکی بردازید. از این بحثایی بسیار مهمه در جاهای مختلفی به کارتون می آید. پس یه جعل بسیط داشتیم که گفتیم به اصل وجود می خورد، یه جعل مرکب داشتیم که لوازم وجود می خورد، به اوصاف وجود می خورد، یه جعل ذاتی داشتیم که به اصل وجود می خورد، به وجود می خورد، یه به اصل شیء می خورد، یه جعل ثانیه بالعرض هم داشتیم که این لوازم وجود می خورد، لوازم سیدی خود که به تبع اون اولی مثل این اوند که حالا مثال عامیانه و سادش مثل این اوند که من شما بنده رو دعوت میکنیم منزلتون، منطقه من بسته که شما با خودم میآورم. این بسته کچیکه دیگه چشی نیستش که به صلاح شما دعوت خاصش میکنیم و در اصل دعوت شما دخالتی داشته باشد، اما بالاخره شما این را میدانید که این ملازم با بنده است، من هر جا میرم باید اینو با خودم ببرم. دعوت شما اولا به ذات من خورده، اما ثانیا به لرز به این بچه دیگه خورده. توجه فرمودید؟ این شبیه اینه. لذا این خب اون وقت میدونید که مثلا ورد میدونید که دیگران هم همین دعوت شما از دیگران هم کردید، اون دیگران هم آمدن مدارین بچه که دیگر ندارن، فرد کنید که با کتشون اومدن، خب کتشون هم شما نمیتونید بگید آقا من خودت رو دعوت کردم، کتشون که دعوت نکردم که، کت از لوازم همون جعل بسیط هست، یعنی از لوازم جعل به ذات هست، یعنی جعل به ذات دعوت که رو من رفت. خب اتحاد شما میدونید که من با لباس میام، با عبا میام، با کتم میام، این آمدن کت و شلوار و یا عبا و قبا در خدمت شما اینا همه مدعو دل عرض هم، من با ماشین هم میام مدعو دل عرض هم، با بسته هم میام این مدعو دل عرض هم، بالاخره هر مدعو دل ذات یه مدعو دل عرضی دارد خیلی مورد دعوت اصلی دایی نبودن، دعوت کننده اینا رو دعوت نشده، اما به تبع اون میان و قابل انتقاد هم نیستن. و شما این دیگه خیلی طبیعیه، شما وقتی منو دعوت کردید اینطور من میام دیگه، لذا حالا اذیت اخلاقی هم این چیزاییه که مثلا انسانی که دعوت شد این دعوت، اگر مثلا بنده رو دعوت کردم من حق ندارم کسی دیگه رو با خودم ببرم، مگر اون از لوازم به اصطلاح وجودی خودم و لوازم ذاتی خودم باشه. مثلا فرض کنید وقتی که چیزی است که دائما با من هست، مثلا فرض کنید مادرش هم نیست که نگه ایستاد، من باید نگه ایستادم، خب این دیگه شما وقتی دعوت میکنید قطعا اونم در لحاظ تردی دمون لحاظی به لعرض تردی. اما حالا یه آدم مستقل بزرگ رو من با خودم نباید بلند کنم ببرم، چون خودش نیاز به جعل بزداد دارد، دعوت نامه رسمی دارد، شما لحاظ اونه نکنید این سوزه برمودید، این هم فرق جعل بزداد و جعل بلعرف. خب اینا رو گفتیم برای چی؟ برای این که بدونیم اون چه که جعل به ذات می شود در موجودات وجودشونه، بعد از این که وجود اونها تحقق پیدا می کنه، مادتشون، صورتشون و قایتشون همه اینا هم چونی که مزول به لعرض می شود. یعنی خداوند اصل وجود رو ایجاد میکنه، اما این رنگ زرد مشمشه و زردالو هم ایجاد میشه، این شکل حیات خاصش هم ایجاد میشه، این ماده خاصش هم ایجاد میشود، این آثار خاص و لوازم خاصش هم ایجاد میشود، یعنی اصل وجود تحقق پیدا کرده. از اینجا چه نتیجه میگیریم؟ از این نتیجه میگیریم که علل سوری، علل مادی، علل قائی در رابطه با فاعل الهی در کنار فاعل الهی تأثیر نمی کنن. اینطور نیست مثل نجار کنار نجار اثر بگذارن، در کنار خداوند اثر بگذارن، بلکه خداوند یک علت تام نیست که وجود رو میرخصه، اون وقت بعد که وجود دستیده شد شما این را ازش انتظار میکنید. حالا طبعا وقتی خیلی که وجود مادی رو خداوند به یک شیء مادی وجود میرخصه، ماده هم ازش به صورت مادی تحقق پیدا میکنید، به صورت دارای صورت تحقق پیدا میکنید، چنانکه میبینید که مفارقات رو و موجودات فرامادی رو وقتی ایجاد میکنه اینها دیگه ماده و صورت دیگه ندارن، فقط همون علت فاعلی رو دارن، علت فاعلی هم که خداوند است. پس بنابر این اینو توجه داشته که فاعل الهی با فاعل طبیعی یک تفاوت اساسی دارد، و اون این که فاعل طبیعی در کنار سایر فضائل و سایر علت تأثیر می کند، خداوند خودش علت تام است و نیازی به در کنار او سایر علل اثرگذار نیستند، و علل دیگر به نحو جعل مرتب به نحو جعل بلعرض اینها اثرگذار هستند. پس بنابراین میبینید که این یک تفاوت اساسی. یه نکته دیگه هم هست که این رو بعدم عرض میکنم، حالا میریم داخل متن توضیح میدیم بیانی که جناب علامه دارن با این مقدماتی که عرض کردیم. میگه شما انشاءالله احاطه خوبی بحث ادامه میکنید و زوایای محسی اون برای شما آشکار خواهد شد. مرحوم علامه در اینجا در صدران بگن که ما نیاز به علت فاعلی داریم، علت فاعلی الهی داریم، و این گونه نیست که علت فاعلی طبیعی، فاعل طبیعی برای وجود و برای تحقق موجودات کافی باشد، چون مادیون همین حرف رو میزنن دیگه، میگن همین فاعل طبیعی هستن که پدید آورنده موجودات هستن، اما منکر فاعل الهی و فاعل فرامادی هستن. ما در اینجا در سبب اثبات این فاعل فرامادی هستیم، فاعل فوق طبیعی هستیم. چگونه این رو بیان می کنن مرحوم علامه؟ این که گفتیم که اول یه اشاره یه بحث گذشته میکنم و این که گفتیم ماهیت به خودی خود لیست موجودتم ولا معلومه، نه موجودت نه معلوم، یک نسبت امکانی و نسبت لا ضرورت با وجود و عدم دارد. بنابراین برای این که این نسبت تبدیل به ضرورت بشود نیاز به مرجح خارجی دارد. پس ما در خود ترجمه کنیم این ماهیتی که در خارج الان من شما و همه موجودات و پدیده‌های امکانی الان موجودیم دیگه، وجود هستیم، وجود هستیم و برخوردار از وجود هستیم. مرجح ما هم چیه؟ مرجح ما هم کسی بوده که ما گفتیم مرجح چیه؟ مقتل وجود. فاعل الهی گفتیم چیه؟ مقتل وجود، بخشنده وجود. اون کسی که وجود ما رو واجب کرد، وجود ما رو محقق کرد، به ما وجود بخشید، ما رو از لا ضرورت به ضرورت کشاند. پس یه ماهیت امکانی داریم، یه موجود ممکن الان داریم، یه موجودی که چیه؟ موجود مرجح. دو تا اینجا ما موجود داریم، موجود مرجح، موجود ممکن که الان در خواهیم. ما میخواییم ببینیم که خوب توجه بکنیم. یک بار دیگه عرض میکنم که یه مقداری نیاز به تأمل داره. یک بار دیگه عرض میکنم که ماهیت امکانی حالت لاجزاییت بود، حالت لازمیت بود. این برای اینکه تحقق پیدا بکنیم نیاز به چی داره؟ نیاز به مرجح داره. پس ما یه با دو تا چیز الان مواجه هستیم، یه مرجح، یکم این ماهیت. حالا میخوایم ببینیم که این مرجح خود این ماهیت میتونه باشه یا نه. شما که میگید که نیاز به فاعل الهی نداره، یعنی خود این ماهیت، خود این ماهیت ممکن میتونه مرجح باشه دیگه، یعنی خود ممکن هم میتونه مرجح یک چیزی باشه، درسته؟ ما ببینیم میشه یا نمیشه. از چرا این ثابت میکنیم؟ یه تعامل میکنیم، میگیم یه مرجح داریم، با دو محصول مواجه هستیم، یه محصول مرجح، یه محصول ممکن. ممکنه چی تعریف کردیم؟ گفتیم که لازرورت به وجود و عدم. مرجح چیه؟ فکری که ضرورت نسبت وجود داره و ضرورت بخص وجود هست، درسته؟ موتی وجود هست. خب پس هم مرجح هم ماهیت یک نسبتی با وجود دارن، اما نسبتی که این هر دو با وجود دارن آیا یک نسبت مساوی؟ یعنی همون نسبتی که مرجح با وجود داره، همون ارتباطی که مرجح با وجود داره، همون ارتباط رو ماهیت با وجود داره؟ بله؟ بله؟ اگر بگیم بله همون رو داره، اون وقت ما نیاز به فاعل الهی نداریم. ولی حال این که یه همچین نسبتی نداره، نسبت اینها متفاوت از یکی داره. مرجح نسبت به وجود چی داره؟ یک نسبت فعال داره، یعنی وجود رو میبخشه، خودش معدن وجود است و بخشنده وجود است. پس نسبتش نسبت فعال است، نسبت اعطا است، نسبت بخشندگی نسبت به وجود است. اما ماهیت چیه؟ نسبت انفعالی داره، پذیرنده وجود است، نه رفتنده وجود. نسبت ایست نسبت قبول و پذیرش هست، نه نسبت اعطا. تأثیر است نه تأثیر، انفعال است نه فعال، قبول است نه اعطا. پس این درست نسبت وجود دارن، اما نسبت هایی متفاوت هست. نسبت یکی نسبت اعطایی، نسبت یکی نسبت پذیرشی، نسبت یکی نسبت فعال دیگری، نسبت انفعال. سوال میکنی این نسبت انفعال یا نسبت فعال از کجا پدید اومده؟ چی باعث شده که ماهیت نسبتش با وجود ما منفعلانه باشه، اما مرجح نسبت به وجود نسبتش چی باشه؟ نسبت فعال. چی باعث شده؟ چیزی جزی نیست که اون قنا دارد، این بیغنایی، این نادارید، این سهر دارد. چون نداره پذیرنده، یعنی هر پذیرنده ای، هر پذیرنده ای من الان پول ندارم، شما من پول میدید من میگیرم، شما هم چون پول دارید من پول میدید دیگه، بله؟ اصلا دهنده دارا، گیرنده نادارم، این یه قانونی لایتخلق، گیرنده همیشه نادارم، اگه نداشته باشی هیچ وقت نمیگیره، اگه داشته باشی هیچ وقت نمیگیره، معنا نداره. قبول، فرض قبول لجایست که فقر باشد، قبول و فقر قبول اعطا هم با غنا قبول هم، هر کس که معطی قبول، هر کس که پذیرنده است این چیه؟ این هم در واقع نادار هست. پس این نداری ذاتی ماهیت هست که اون رو به این جهت قبول کشنده و ناکارش می کنه. آنکه این شیران را میگه اون صاحب رو بحث فرد یه همچین چیزی به آنکه رو شیران را می کند رو به مزاج احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. حالا اگر این احتیاج ذاتی شد می کنه شیر نیست رو باه بشه، از اول همون رو باهه، از اول هیچی نیست. پس همیشه نادر، این یه قاعده کلی ها، همیشه گیرندگی با فقر و دهندگی با قلب، در هر موردی شما الان ببینید هم ماده رو تصور بکنید، هم ماده رو، ماده چوب رو، شما درخت رو میبرید از جنگل میارید، مزرعه کار میکنه، آماده است میکنه که این صورت بپذیره، صورت میپذیره. تو این اگر این صورتی داشت که نمیپذیرفته، اگر خودش به شکل چوب بود که دیگه چوب ازمهام شکل صندلی بود که دیگه شکل صندلی دوباره نمیپذیرفته. این که الان شکل صندلی میپذیره چون قبل شکل صندلی رو داره، چون ساده است دیگه. الان شما هر پدیده رو میبینید یک صورتی رو میپذیره، یک چیزی رو میپذیره از پدیده‌های مادی، هر پدیده رو شما نگاه بکنید هر صورت رو میپذیره، بخاطر اینکه این صورت رو ندارد. اگر داشته باشه نمیپذیره، اگر این شکل صندلی باشه که دیگه نمیپذیرد که، مگر اینکه باز یک شکل صندلی خاص دیگه ای شما میکنه، پس باز این صورت رو ندارد. فاقد از که پذیرش دارد نسبت به صورتها، واجب هیچ وقت پذیرش نسبت به این چیزی که وجدان دارد و دارد پذیرش نداره. در اون جهتی که دارد فقیری و در اون جهتی که گیرنده است دارا نیست. پس بنابراین ماهیت یک راه نمیتواند مرجح خودش باشد و خودش مرجح خودش باشد، چون انقلاب ماهیت و انقلاب ذات لازم میاد. ذات ذات گیرندگی، ذات ذات قبول است، ذات ذات انفعال است، ذات ذات پذیرش است. اگر شما بگید مرجح خودشه، تبدیل میشه ذات نادار به ذات دارا، ذات منفعل به ذات فعال، ذات میرنده به ذات دهنده و ذات نایافته از حسیبه که تواند که سبب حسیبه. پس میدونی که همه موجودات نیاز به این دارن که سباسه، نیاز به این دارن که یک معطی وجودی باشن که اینها را الا ضرورت به ضرورت، از اقتضا به وجود، از تصاوی به سرحد به حسنیت و قطعیت در حسنی به کسان هست. پس معلوم که فاعل طبیعی کافی برای حسنی نیست، نیاز فاعل الهی نیست داریم. اجازه فرمایید این رو سریع این فرق نمی کنه دیگه، حالا چه موجود مادی باشه چه موجود مجرد باشه، علت فاعلی رو گفتیم همه از نیازتون باشه، گفتیم همه علت فاعلی دارن، فقط تفاوت موجود مادی با موجود مجرد اینه که این علت مادی هم داره، علت سوری هم داره، اون علت سوری مادی رو نداره. لذا کسی که فاعل این به این است که آفریننده هستی فقط فاعل طبیعی، لذا وجود عالم غیب رو منکر میشه که اونجا ماده نداره، که تازوار میگه عالم رو مقصور و منحصر در ماتریال میکنه، در ماده میکنه، حالی که ما در مقابل اون قائل به این هستیم که رئال و واقعیت بسی فراتر از ماتریال و ماده، بالاتر از واقعیت هستیم، در بخش گسترده و اون که هست فراگیر و اعم از ماده، شامل همه واقعیت ها در تمام مراتب وجود می شود. لذا این ابتکار مرحوم علامه بود که فلسفه الهی رو به نام فلسفه رئالیسم نامگذاری کرد، یعنی واقعگرا، چون در مقابل ماتریالیست ها که می گفتن واقعگرا ما این واقعیت رو وهم منحصر در این پدیده های مادی می کردن، ما میگیم که ما هم واقع‌گرا هستیم، واقع‌گرای واقعی ما این که هر چیزی که عینیت و وجود دارد رو می‌پذیریم، چون واقعیت چیزی جز وجود نیست، وجود هم منحصر به وجود مادی نیست، چون ماده و اینها رو ثابت کنیم اصلا در اصل وجود ماده نیست، صورت نیست، وجود وجود است. این وجود وقتی که علای ماده میاد، ماده و صورت پیدا میکنه، در علای بالا میده صورت میده. الفصل السادس، فصل ششم، قد تقدم ان الماهیت الممکنه فی تلبسها بالوجود. قبلا گفتیم که ماهیت ممکنه در این که متلبس به وجود بشه تحتاج الی مرجح به وجودها، تحتاج الی مرجح به وجودها، نیاز مرجحی برای وجودش دارد. ولا یرتاب العقل، و عقل هیچ تردید نمی کند که ان المرجح الوجود، این چیزی که به وجود ترجیح می بخشد مرجح وجود ماهیت است، ما وجود ماهیت ترجیح می بخشد و اون رو به سرحد وجود می رساند، این مرجح، ان المرجح سعنن به نسبت الوجود، این مرجح یه سعنی نسبت به وجود دارد که این سعن و رابطه با وجود غیر مال الماهیه من از سعن به نسبت الوجود، یعنی به الوجود، که این سعن مرجح به وجود غیر از سعن و نسبتی که مرجح با وجود داره، غیر از سعن و نسبتی که ماهیت با وجود داره، فللمرجح او بعض اجزائهی مرجح، حالا مرجح به صورت بسیط باشه یا دارای اجزا باشه، او بعض اجزائهی به نسبت الیه، نسبت به وجود سعنون، فللمرجح به نسبت الوجود سعنون، مرجح نسبت به وجود یه سعنی، ارتباطی، نسبت خاصی داره، این سعن شبیه به اعطا هست، به دهندگی، نسمیه فعلا او ما یفید و معناه، که ما این نسبت رو چی مینامیم؟ فعل مینامیم، فعال مینامیم، فعل به اون فعال که ما افتادیم، یعنی او ما یفید معناه، یا اینکه حتی که مستفاده معنای فعل رو بکند، اثرگذاری، بخشندگی، هر چی که هسته، یعنی نسبت مرجح به وجود نسبت فعلی، نسبت فعال است، نه نسبت در مقابل انفعال که حالا میگه، نسبت اثرگذاری، نسبت تأثیر است، نه نسبت تأثر، نه نسبت انفعال. و اما ولی ماهیت شعنون، اما ماهیت شعنی که داره شبیه هم بالعقل، جدا، شبیه گرفتن از شبیه جدایی، نقصان میه که ما این رو این سعنو چه مینامیم؟ قبولن قبول مینامیم، پذیرش مینامیم. اما یکی رو معنا یا اینکه هر کسی افاده معنای پذیرش بکند، انفعال در مقابل اون که لا انفعال بود، این انفعال لا فعل هر چیز معنای قبول و پذیرش رو برسیم. حالا هر چی گفتیم در لفت موقعی دعوا نداریم. و من المحال حالا که نسبت ماهیت و مرجح هر کدوم به توجه رگان با وجود روشن شد، و من المحال ان تتصف الماهیت بفعل المرجح، محال است که ماهیت متصف به فعل مرجح بشود، یعنی همون فعلی که مرجح داره و همون نسبتی که مرجح با وجود داره اینا برخوردار از این فعل بشه، که ماهیتی که فعلی فعل اثرپذیری تبدیل به اثرگذار بشه. این نمیشه و الله لم تحتاج الى مرجحه، وگرنه نیاز به مرجح نداشته. چون شما قبلا گفتیم که ماهیت نسبتش لا استضاعیت و لا ضرورته، چون لا ضرورته پس نیاز به مرجح داره که ضرورت برسه. اگر این سیده لا ضرورت نیست به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه سمش و نسبتش با وجود نسبت گیرندگی، وگرنه اگر نسبت دهندگی بود که خودش خودشو میافریده، دیگه ماهیت امکانی نبود که واجب الوجود بود. و الله لم تحتاج الى مرجحه او یکتصف المرجح به سعن این بعد او به کجا عطیفه؟ و من المحال ان یکتصف المرجح، و من المحال ان تتصف الماهیت به سعن المرجح. اول گفت محال است که ماهیت به سعن مرجح متصف بشه، از اون طرف هم نمیشه که ان یکتصف المرجح به سعن ماهیت، که ماهیت هم مرجح هم نمیتونه به سعن ماهیت متصف بشه، یعنی مرجح هم نمیتونه ذات گیرنده بشه، ذات دهنده است نمیتونه گیرنده بشه، ذات اعطا است نمیتونه پذیرنده باشه. بسنه ان یکتصف المرجح به سعن الماهیه، و الا لازم الخلق، و یعنی خلق لازم میاد، یعنی اون چیزی که ذات گیرندگی ذات دهنده بشه، ذات پذیرش است ذات اعطا بشه. و من المحال ایضا و همچنین محال است که چی؟ ان یفتحد السعنا، همون طوری که نمیتونه واجب سعن اون بشه اونم واجب سعن اون بشه، نمیتونه دو تا سعن هم در یک حلول بکنه، یعنی اینکه ماهیت هم سعن گیرندگی داشته باشد، هم سعن دهندگی، هم سعن قبول، هم سعن اعطا. این چیه؟ اجتماع نقیزه. نه فسعن الذی هو القبول یلازم الفقدان، چون سعنی که سعن قبول از مال ماهیت ملازمه با چیه؟ ملازمه با فقدان و نداری. و سعن الذی هو الفعل یلازم الوجدان، اما اون سعنی که سعن فعل و فعالیت است که مال مرجح هست یلازم الکی وجدان، فقر و غنا بایستی در جمع نمیشوند. خدا رحمت بکنه عزیز راحلمون رو میفرمودن که جنگ بین فقر و غنا همیشه هست، و اینها تعالیم حالا یه تعریفی در مناسبات اجتماعی برای خودش داره. امیر المومنین هم میفرمان حالا اون که تنبع ایجادی که از میکنم اینا مبانی فلسفی نداره، مبانی اجتماعی داره، که ما رأیت نعمتا موفوره الا و رأیت فی جانبها حق مزیه، من هیچ نعمتی هم باسته ندیدم، هیچ نعمتی هم باسته ندیدم، امکان نداره ثروت اندوخته و سرمایه انبوه در کنارش حتی ضایع شده ای نباشد. رهبر معظم انقلاب میفرمودند که خیلی سال پیش زمان ریاست جمهوری از این شنیدم، میفرمودند که این یه تفسیر بسیار زیبایی برای این روایت میکردم، میفرمودند که این نه اینکه هر کس که سرمایه زیاد داره معلومه حرام خاره، نه، حتی ممکن از روی حلال هم به دست آورده باشه، اما لازمه به دست آوردن تضییع حق دیگرانه. وقتی که یکی ده تا کارخونه داره به همین میزان حق دخالت در گردونه تولید رو از بنده حق تضییع میکنه، به همین میزان تعدادی از مردم همیشه کارگر باقی میانن، هیچ وقت کامیاب نمیشن، هیچ وقت تولید کننده نمیشن، هیچ وقت صاحب سرمایه نمیشن، به همین در راه حلال هم داره. ما در اسلام تعدیل ثروت داریم، حالا چه رسد بی حلاله ها حساب،
یه حرامات واقعا میگه تو حساب تو حلالش این حرفا لگاه حضرت امی فهمید ما رأی تو نعمت هم من نعمتی رو ندیدم نعمت میشه میگه که حلاله حرام نیست و یعنی اون که نقمت هست حالا چه رو چه دیگه حالا این سرعت های باد آمده میشه این برده رو به اونم الان داره خواهی که اونم نیستیم و خدا هممون رو حفظ بکنه و هو الفعل المناسب لذاتها الملازم للوجدان فالحادث المادی داره مثال میاره مثال برای چی؟ برای این که آقا چیزی که واجد است فاقد نمیشه و چیزی که فاقده واجد نمیشه چیزی که دارات فقیر نمیشه فقیر هم غنی نمیشه و هذا المعنى واضح في الحوادث الواقعة التي نشاهدها في نشأة المادة این معنا کدوم معنا این که قبول با اعطا جمع میشه فقر با غنا جمع میشه واضح في الحوادث الواقعة التي نشاهدها في نشأة المادة به وضوح روشن است در حوادثی که در نشأة مادی در جهان مادی واقع می شود و ما اون رو مشاهده می کنیم هذه عبارت رو تدیس بفرمونجا و این نسیها در نشعه مادی نشعه مادی سیها برمیداره نشعه الماده در نشعه مادی علالاً تحرک الماده نحوه و ما در نشعه مادی سلسله فوائل طبیعی داریم علال اینجا منظور فوائل طبیعیه با اون توضیح دیدیم نجار باغبان این ماده رو به سوی سوار برمی انگیزاند و حرکت می دهد آماده می کنه صورتها رو بپذیره اینجا یه چیز داخل پرانده دارم می کنم توضیحش نمیدم از اینجا معلومه که علل فوائل طبیعی مثل نجار و باغبان و طبیب و اینا هیچ کدوم موتی صورت نیستن این صورتی که ما میبینید نجار نداره نجار آماده کرده این چوب رو برای اینکه این صورت رو بپذیره این بحث ما این موتی صورت به ذات چیه؟ موتی صورت رو میگم به ذات ملا فضل در جلد پنج افتا میگه موتی صورت چیه؟ موجود فرامادیه یه موجود فرامادی باید باشه ماده نمیتونه خودش موتی صورت باشه تا حالا این رو فقط داخل فرمزه از کردن برای اینکه متوجه ایسی در ایسی گفته تو هر کل ماده نعذت شود نمیگه تو کل ماده صوره نمیگه یه صوری به ماده اعطا میکنه میگه تو هر کل ماده نعذت شود به سوی صور این رو چی میکنه؟ و لذا تعبیر از ایسی که چی؟ محیع الحرکه محیع الصور این فوائل طبیعی محیع الصور هم آماده کننده صور هم محیع الماده آماده کننده ماده هم محیع هم نه متمم تعبیری به صدر داره حالا اینو همینطوری از دنم الان حرک الماده نحو صور ما فوائل رو میبینیم نجار رو میبینیم باغوان رو میبینیم که ماده رو به طرف صور پیش میبره آماده که میتونه که صور رو بپذیره یا صورون نحوه صورون یا فاقد فلها صور میشه این ماده یا در میگرده به ماده یا فاقد فلها این ماده فاقد این صورون فتقبرها و این ماده هم این صورون میپذیرن و تتصور بها و مصور و مصور به این صور میشود و به این صورت ها در می آید خب این ماده که الان این صورت ها رو میپذیره چرا میپذیره؟ برای اینکه نداره و میپذیره اگر داشت که نمیپذیره که ولو کانت واجدت لها این فایل کانت ماده ولو کانت ماده تو واجدت لصور اگر ماده واجد صور بود لتقل لتقبلها هرگز این صور رو نمیپذیره چرا تو خودش داشت و دسته تو بگه من پول نیاز ندارم شما دست می کنید جیبه من پول نیاز ندارم بذار جیبه لذا در روایت هم داریم استغنا در جایی که قنیزی هم ثروت ندارن اما قنیز روحی هستن قنیز شخصیتی هستن استغنای طب دارن ولی اینکه ندارن باز ندار نیستن احساس نداری در اونها این شخص دست نمیده لذا نیازمند هیچ کس نمیشنن احساس نیاز که باشه هیچ وقت از آن دستی که طرف دیگری براز نمی کنی این مسلمه برای او کانت الماده واجده دن لان لم تکن لتقبلها یحیی واجده. این امکان نداشت اگر ما ماده خودش واجده برای این صورت بود هرگز این صورت رو نمیپذیرو، در حالی که این ماده واجد این صورت بود. یه باز به ماده هم میگه واجد را لصورت بل قبول پس نتیجه میگیره، ویرگول نتیجه بل قبول یلازم الفقدان پذیرش ملازم فقدان است و الذی للعلل هو الفعل المناسب لذاتها الملازم للوجدان. قبول ملازم با فقدان است و عللی که معطی وجودن چیه؟ چکار میکنن؟ علل وجود، علل وجود بحثم فعل متناسب با ذات خودشون انجام میدن. فعل متناسب با ذات خودشون چیه؟ چون ذاتشون ذات قمی بحثم بگیم اطاعت، این فعل متناسب با ذاتشون اطاعت. والذی للفعل للعلل، و اون چیزی که برای علل است چیه؟ هو الفعل المناسب لذات العلل، یه فعل متناسب با ذات علل است که الذاتی که چیه؟ ذاتی که الملازم به وجدان، ملازم دارایی. پس فعل ملازم فعل متناسب با ذاتی که ملازم با دارایی چیه؟ دهندگی، نظیرندگی، اعطا است، نقبول است. فالحادث المادی در نتیجه، فالحادث المادی یتوقف فی وجوده علی علت تفعله. پس بنابراین حادث مادی نتیجه میگیریم، حادث مادی در وجود خودش متوقف و باوسط بر چی؟ علی علت تفعله، بر علتی که این رو تفعله نمی بسازد، ایجاد بکند. علی علت تفعله که اون رو بسازد، حدید بیاورد. که ما این رو مینامیم چی؟ نسمیها این علت رو، زنی به این علت بنده، نسمیها علتا فاعلیه، ما علت فاعلی اون رو مینامیم. و همچنین فالحادث المادی یتوقف فی وجوده علی علت تقبله، بر علتی که قبول بکنه، تاجبه بودید قبول بکنه این وجود رو، قبول بکنه على علت تقبله و نسمیها العلت مادیه، که ما این رو علت مادی نامیم. پس یه مادی باید داشته باشه که صور رو بپذیره، یه کسی هم باید باشه که وجود به این ببخشه، یعنی این رو بسازم. حالا اینجا ایشون جوری صحبت کرد که هم شامل فاعل طبیعی بشه هم فاعل مادی، فاعل الهی. و سیعتی اثبات ان فی الوجود، و انشاءالله به زودی می آید که ما اثبات می کنیم که در وجود، ان فی الوجود ویرگول ماهیات ممکنت مجردت عن الماده، ماهیات ممکنه وجود دارن که مجرد از ماده هم، همون موجودات مفارقه رو داره میگه. میگه بعدا خواهیم بحث کرد که اینطور نیست که همه موجودات مادی باشن، بلکه موجوداتی هم داره میگه مال عالم مفارقات هم و هیل امکانها، که اینها هم با امکان مشترک هم، در امکان مشترک با موجودات مادی هم، هیچ فرق با موجودات مادی ندارن. همون طور که اینا ممکنه اونا هم ممکنه، منطقه اینا موجود علت مادی سوری ندارن، اونا علت مادی سوری ندارن. پس تو ممکنن به واسطه این امکانشون که همین امکان است که ذات اینها رو ذات زیرنده قرار داده، نیاز به یه دهنده دارن، نیاز به یک بخشنده دارن. یه که این موجودات به امکانه ها تحتاد الى علت مرجحت، به خاطر امکانی که دارن نیاز به یک علت مرجح دارن. ولی لتجرده ها، به خاطر اینکه این موجودات مجرد هم یعنی فرامادی هم، مستقنی هستن عن العلت المادی هم، از علت مادی چی هم؟ مستقنی هم، فلها ایضا علت فاعلی هم. اما در این حال برای موجودات هم علت فاعلی هست، پس علت فاعلی مشترک این تمام موجودات هست، اما از مادی و مجرد. ولی علت مادی سوری فقط مال موجودات مادی. فلا قنال وجود ممکنی، پس بنابراین هیچ نیازی برای هیچ موجود ممکنی نیست، سوا اون کان مادی یا او مجردن، چه میخواد مادی باشه چه مجرد باشه، هیچ نیازی ندارد همه علت فاعلیه، همه علت فاعلی رو نیاز دارن. فمن راوه فمن رامه قصر العلل فی العلت المادیه، بنابراین اگر کسی قصر بکند، رامه قصر بکند، قصر علل رو، یعنی این که محسوب بکند علل رو،